أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد فجر خلده صلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایشون که گفت آمین شریک شد در ثواب لعنت بر براتون عرض کردم 10-12 نفر اسمشون هست که اومدن به خانه حمله کردن. این روزا من این 10-12 نفر رو یاد میکنم. حالا ایشون هم شریک شد. خب ذکر هر عیب و نقصی، هر عیب و نقصی از انسان غایب غیبت است. ذکر هر عیب و نقصی از انسان غایب غیبت است، اما از این که آن عیب و نقص در دین او باشه، من میگم آدم دروغگویه یا مثلا حسوده، اینا عیبای دینیه. اگرچه عیبای عرفی هم هست دیگه، اگه بگیم حسوده بده، از نظر عرفی بده، و اگه بگیم دروغگوه خب از نظر عرفی بد حساب میشه، خب هم شرعن بده هم عرفان. یا در دنیای او باشد، عیب در دینش باشد یا در دنیای او باشد، صفتی از صفات او باشد یا فعلی از افعال او، یه کاری از کاراشو میگم که اون کار بده عیبه، یا سی صفتی هم مثالی که عرض کردیم حسوده بخیله، خب یک صفتیست که شخص داره و صفت بدیه، یا فعلی از افعال او ما میگیم که اصلا نمیدونه که چی میگه همینطور حرف میزنه، خب میشه عیب و میشه غیبت. یا فعلی از افعال او یا کلامی از او صادر شده باشه، یا حرفی از دهنش پریده، حرف نادرستی بوده، حرف بدی بوده، حالا ما رو یه بار شده یا نشده اونش کار نداریم، در صورت یه حرفی از دهنش صادر شده که بده اگه اینا میگیم، یا در خلقت و جسم او باشد. حالا اینایی که میگیم همش باید ایسته بشه که ظاهر نباشه، اگر عیب ظاهره یادتونه عیب ظاهره گفتن، عیب ظاهر گفتنش غیبت نیست، اما ممکنه یه جهت دیگه توش داشته باشه و یه جهت دیگه عیب داشته باشه این حرف. مثلا ما میگیم چرا بگی، مثلا چرا ما این حرفا رو بزنیم، بعد میفهمم که ذکر عیب و نقص در چیزی که با آدم مربوطه خودش تا حالا بود. من میگفتم مثلا کج میبینه، چشمش چپه، مثلا این عیبه در بدنشه. میگفتم که این بی حساب حرف میزنه، خب یک عیبی در کلامشه. یا میگفتم حسوده، یک عیبی در اخلاقشه. مثلا میگفتم که خیلی اعتقاد درستی نداره، خب این عیب دینیه مثلا. اما یه وقت وابسته به اوست. حالا مثال میزنم معلوم میشه. ذکر عیب و نقص در متعلقات انسان دو نوع است. ذکر عیب و نقص در متعلقات چیزی که وابسته به آدمه. یک صورتش این است که در واقع ذکر عیب اون چیزی که متعلقه وابسته به آدمه ذکر عیب خودشه. در این صورت اون غیبت. ذکر عیب متعلق ذکر عیب از خود شخص نیست. غیبت نیست. چیزی که به آدم مربوطه اگه عیب اونو میگن به خودش مربوط میشه غیبته. به خودش مربوط نمیشه. حالا مثال از میکنم معلوم میشه. مانند که گفته شد لباس های کهنه و کثیف است. لباس غیر منه اما به من وابسته است. لباس های کهنه یا کثیف است. یا مثلا میگیم خودروی او قرازه است. که با این جملات ممکن است قصد عیب گذاشتن به خود شخص آدم داشته باشه. مثلا قصدش این است که بگه این آدم آدم کثیفیه. اصلا این آدم آدم کثیفیه. من دارم چی میگم؟ لباسشو میگم. اما مقصودم این است که میخوام بگم این آدم آدم کثیفیه. به نظافت اهمیت نمیدهد. یا آدم بخیلی است که پولش را برای خود روی خودش مصرف نمیکنه اصلا. من میگم خودروش قرازه است به خاطر این است که میخوام بگم این آدم بخیلی است. دقت کنید من میخوام بگم این آدم بخیلی است. اما میگم مثلا ماشین فلانی خورد و خاکشیره. خب تصادف کرده. به این هیچ مربوط نیست. به شخص مربوط نیست. اما یه جوری میگم که به خودش مربوط میشه. اگه چیزی گفتم به خودش مربوط میشه از لباسش گفتم، از خونش گفتم، از در خونش گفتم، از ماشینش کنم، چیزی که مربوط به آدمه. اگه اون چیزا به خودش عیب بزنه بخوره، به خودش بخوره، خب غیبته. اما به خودش نخوره عیب نداره. ولی اگر ذکر سوء متعلقات شخص ذکر بد میکنیم از چیزای وابسته به خود اون شخص، اما این به خودش مربوط نباشه، به خودش مربوط نباشه، این غیبت نیست. خب یه حرف این بود که گواد عیبش مستور باشه. عیب اگه آشکار باشه غیبت نیست. ذکر عیب آشکار غیبت نیست. ذکر عیب مستور پوشیده غیبت است. اینا با این که یه شب شما بیاد اینجا چهار تا مسئله بشنوید مسئلهش رو یاد نمیگیرید. اینا باید روش بحث بشه آدم کاملا متوجه بشه جوانب رو، وقت بعدم آدم مواظبی باشه عمل کنه. بیان معیار و ملاک صدق غیبت عبارت است از کشف امر مستور. اگه میخوای غیبت باشه با یه چیزی که پوشیده است از چشم مردمان این رو آدم بگه. اگر چیزی که از چشم مردم پوشیده است، مثال از کنم یک کسی بدنش لک و پیسه، خودش هم میپوشونه. یا مثلا اون دوستمون گفتش یه آدمی اومد، یک کسی توی جبهه اومده بود مثلا حدود 50 مثلا شده علاوه داشت، یه بولیس پوشیده و از اینه که یخه بسته هست تا اینجا میاد. گفت بیا چه ها من با شما کار دارم. دیگه مثلا دور شدیم از جمعیت بچه های دیگه، به نظر هم چیزی بولیش رو زد بالا، دیم سراسر بدن خال کوبیده. چه خالی؟ حالا خالایی مثلا لب دریا کشید. گفت ها چه ها من دلم میخواد اینو کسی نبینه. اینجا اومدم دلم میخواد اینو کسی نبینه. گذشت چند روز بعد، حالا چند روز بعد نمیدونم، چند روز بعد یکی از بچه ها اومدن گفتن آقا اون رفیق شما، همین که دیدن چند روز من یکم با هم صحبت کردن، اون رفیق شما توی MPT میشه، اسم ماشینه MPT، حالا من نمیدونم جنسش چیه، یه دون خمپاره اومده بود تو اتاق راننده، این شده بود پودر و تمام بدن سوخته بود.
خواسته بود که کسی نبینه دیگه، اینا رو نبینه کسی. بعد مثلا یه تیر میخوره یه جاییش، مثلا یه دنیا میره، بعدم مثلا ناگزیر باید توی یه پارچه بپیچنش دیگه. خب وقتی این لباس رو در میارن، این تو پارچه میذارن، معلوم میشه بدنش. در هر صورت حالا گفت اینجوری داشتم قبول شد. این عیب مستوره، خودش هم نمیخواد، بعد میدونه، عرف هم بعد میدونه، میشه عیب. وقتی عرف مردم هم بعد میدونه و خودش هم بعد میدونه یا ندونه، اون مهم نیست، اونو بعد میگیم. خودش بعد میدونه یا نمیدونه مهم نیست، وقتی عرف مردم اینو بعد میدونه، پنهون هم هست، جایز نیست گفتنش، میشه غیبت. ذکر عیب مستور. میگن مراد از ستر و کشف در اینجا، ستر و کشف برای خصوص مخاطب نیست، شنونده نمیدونه یا میدونه، بلکه ستر و کشف عرفیست. مستور عرفی آن است که کسی از آن عیب خبر ندارد. حرف اینه، ما میگیم مستوری یعنی کسی از آن عیب خبر ندارد، یا بیشتر مردم اطلاعی ندارن. اما از اون طرف چیزی که معلومه برای عرف اونیست که مردم معمولا میدونن، معمولا نمیدونن، معمولا میدونن. مستور اونیست که معمولا نمیدونن، آشکار اونیست که معمولا میدونن. پس اگر عیبی که معمولا میدونن بگیم، دیگه عیب نیست، دیگه یعنی غیبت نیست. اما اگر ذکر عیبیست که مردم معمولا خبر ندارن، این میشه غیبت. بنابراین ذکر امری که مستور عرفیست چیکار کنم؟ یکی من اصطلاحات به کار بردن، این سخت کرده. به طور مطلق غیبت هست. ذکر امری که مستور عرفیست عموما نمیدونن، این غیبت هست. همچنین ذکر امری که مکشوف و عرفیست، یعنی اغلب مردم میدانن ولی یه عده حالا خبر ندارن، این غیبت حساب نمیشه. یه کمی سخت شد دیگه، ببخشین. حالا عرض کنم این یه شبه آدم نمیتونه همه مسئله هاشو یاد بگیره. شب بحث از شرح صدر و ضیق صدر رو عرض کردیم. آیهش متاسفانه گیر نیوردم، اون آیه که میخواستم بخونم، حالا از حفظ میخونم. قرآن میفهمان افمن شرح الله صدره للاسلام، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم عن ذکر الله فویلون للقاسیت قلوبهم من عن ذکر الله. حالا به بقیش کار نداریم، همین مقدارشو میفهمد که کسی که خدا بخواهد به او شرح صدر بدهد. دیشب کمی شرح صدر رو توضیح دادم، بازم حالا عرض میکنم. کسی را که خدا بخواهد به او شرح صدر بدهد، این به یک نوری از پروردگارش رسیده است. حالا من نرسیدم، من چیکار کنم؟ نرسیدی، همتشو نکردی که برسی، بعد هم نتایجشو میبینی. آدم همت نکرده باشه، نتایج همت نکردنشو میبینه. همت هم کرده باشه، نتایج همت کردنشو خواهد دید. حالا اگه کسی همت کرده است و به شرح صدر رسیده است، که این رو توی آیه قبلی دارد که این هدایت خداست، این شرصد یه هدایت خداست، یه چراغ دادن دستتون. حالا اینجا اون چراغو میگن بابا، حالا نور من ربه، یه چراغ دستشه. آها، چراغ دستشه یعنی چی؟ اگه چراغای دنیایی باشه آدم جلو پاشه میبینه، اگه چاله باشه میبینه، جلو روشم صاف و درست باشه اینم میبینه. فرق آدمی که چراغ داره چراغ نداره این است که چراغ پاشو درست میبینه، اگه چیزی دنبالش میگرده پیداش میکنه. کسی که چراغ نداره پیدا نمیکنه، پا پاش میره تو چاله، میتونه بره تو چاله و این متوجه نشه. خب اینجا این نوری که اینجا خدای متعال به بنده‌ای که به شرح صدر داده مرحمت میکنه، این راه آخرتش را میفهمد. شما با من رفیقی، اگر این نور را داشته باشی میبینی این رفیق خوبی نیست، اینو میفهمی، ناگزیر رهاش میکنی. یک کسب و کاری داری، این کسب و کار خدا راضی نیست، شما میفهمی خدا راضی نیست، دنبالش نمیری. یه درسیه، یه رشته درسیه، اگر آدم به اون فهم و هدایت الهی رسیده باشه میفهمی این راه رو بره یا نره. پس اگر آدم با چراغ باشد راه خودش را میبیند. خب چی عرض کردیم؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. وای به حال کسانی که قساوت قلب دارند از ذکر خدا. به چه مناسبت اینو گفتن؟ این در مقابل کسی که شرح صدر داره، کسی که شرح صدر داره قساوت قلب نداره، کسی که نداره قساوت قلب داره. بحثش دیشب عرض کردیم. ببینید من حسادت دارم، این حسادت یه قساوت قلبه، یه زیغ صدره در مقابل شرح صدر، یه زیغ صدره. من بخل دارم، این بخل یه زیغ صدره، یه تاریکیه، یه گمراهیه. حالا اگر دل آدمی از همه صفات بد پیراسته باشد، پاک باشد، این اونجا گفتن به نور رسیده است، نوری که خدا داده است و با اون نور راهش را کشف میکند، راهش را میبیند، میفهمه کجا درسته کجا نادرسته. این حرفو بزنم یا نزنم؟ این حرفو بزنم یا نزنم؟ آدم چقدر احتیاج دارد که بفهمد این حرفو بزنم یا نزنم، این کارو بکنم یا نکنم. عقل توانایی کافی ندارد برای دریافت تمام ریزکاری‌های زندگی. کلیاتو میفهمه، میفهمه ظلم بده، اما نمیدونم این ظلمه یا نه. اونو اگر اون نور خدا به آدم داده باشه اینو میفهمه، ذره ذره کاراشو میفهمه. اگر آدم ذره ذره کاراشو بفهمه کج نمیره، اشتباه نمیکنه. اگه اشتباه نکرد ممکنه به ثمر برسه، به مقصد خلقت برسه، به مقصد خلقت هم برسه، از زنده بوندنش پشیمون نخواهد شد. همه پشیمون خواهند بود روز قیامت. میگم چرا این همه عمرمو، میگم چقدر ماها، چقدر این همه عمرمو حروم کردم، ما چقدر عمرمون حروم کردیم. آدم اگه اونجور بشه عمرش حروم نمیکنه، لحظه‌اش از دستش نمیره، همشو درست مصرف میکنه. حالا اینو میخواستم عرض کنیم. میفهمم فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. کسی قساوت یافته باشد، کسی که زیغ صدر پیدا کرده باشد، این به قساوت قلب میرسه. قساوت قلب یعنی چی؟ میگه دیگه این امکان ندارد خدا را یاد کند. همه نکتمون اینه. اگه کسی شرح صدر داشته باشه میتواند خدا را یاد کند. خدا را یاد کند یعنی چی؟ میتونه دو رکعت نماز بخونه. اینو میخواستیم عرض کنیم. اگر من بتوانم قلبم و سینم و از صفات بد پاک کنم، دیشب عرض میکردیم دلم از کین پاک بشه، شما میتونه دو رکعت نماز بخونی، راحت نماز میخونی. من جنگ میکنم با خودم برای که دو رکعت نماز بخونم، جنگ میکنم با خودم، بازم موفق نمیشم، یه حد دستم میره. نماز هممون تجربه شو داریم، نماز یه حد دست میره، یه حد میرم دو تا آیه رو نشنیدم، امام جماعت آیه خون، من دوتا چه نشنیدم. آه چرا نشنیدم؟ یه مشکل مال خودم بود. اگه سینم از کینه پاک بود که عرض کردیم دیشب که سینه که از کینه پاک نباشه تو بهش راه نمیدن. توی بهش که آدم نمیتونه کینه داشته باشه که، اگه کینه داشته باشه که بهشت بهشت نمیشه که. بهشت مال دینه، دل بی کینه است. حالا ما داریم میگیم که آقا دل اگه با کینه باشه نماز هم آدم پیدا نمیکنه، نمازش عیب میکنه، پیدا میکنه. اگر یه کاری بکنه، چی کار کنم من برای اینکه کینه رو از دلم پاک کنم؟ میگن خب عملا شما باید با کینت مقابله کنی. مثال دیشم برای در حسادت عرض کردم، من که حسودم دلم میخواد اون کسی که حسادت شدم نابود بشه. حالا یه ذره با انصافتر باشم، دلم میخواد از کارش بیکار باشه، دلم میخواد این زندگی درست نکنه، بین زن و شوهر دعوا بشه متعدد. یکی زن میان مثلا میگن که اینطوری شد تو زندگی ما، بر میشه یک کسی حسادت میورزیده رفته یه بلایی براشون مثلا درست کرده، های وقت رفته یه حرفی زده به هم زده، میشه یه جادو جنبری کرده باشه، ممکنه زندگیشون میخواد تلخ کنه، زن از شوهر میخواد جدا کنه، شوهر از زن میخواد جدا کنه، بچه ها رو میخواد از پدر مادرشون جدا کنه. آدم حسود اینجوریه. خب من که دارم چون حسودم اینا رو میخوام نمیکنم، پس میشه مبارزه، یا مبارزه با آن چیزی که حسادت به من دستور میدهد. حسادت دستور میدهد اون کسی رو که تو نسبت بهش حسادت میبرزی ریشش رو بکن. من نمی لذا دستورشه اینه که اگه کسی حسادت نسبت به کسی احساس حسادت میکنه اونو دعا کنه، اونو دعا کنه. حسادت میگه نکن، نابودش کن، این درست درست مقابلش عمل میکنه. با این آدم معالجه میشه با مقابله کردن. من بخیلم، دلم نمیخواد یه دوزاری از دستم به کسی برسه، من با این مبارزه میکنم. وقتی مثلا یه تومن میخوام بدم جونم به لبم میرسه، اما اینو میدم، با خودم میجنگم. بار دوم بار سوم یواشش راحت میشه، یواشش راحت میشه، هی سبکتر میشه. اگر ادامه بدهم این بخل من اجازه نمیده یه دوزاریم بدم، اما حالا من مقابله میکنم. یه مثلا حالا مثالاش چی نکنید، دوزار مثلا یه تومن، این حرفا مهم نیست. من عمل میکنم به دستور سخاوت. من سخاوت ندارم، اما به دستور سخاوت عمل میکنم. من بخل دارم، بخل میگه یه ذرم نده از دستت به کسی نرسه، من با این مقابله میکنم. این معالجه میکند آدم رو. هر یک از صفات بعد معالجش به مقابله و مبارزه با اون صفت بده. اگه آدم این کار رو ادامه بده، اینو براتون عرض کردم، میگن که مرحوم سید بحرالعلوم تشریف آوردن یه روزی در جمع شاگردان، مثلا دیدن ایشون خیلی خوشحاله، فرمود که مثلا دیشب فهمیدم یه صفتی رو ایشون اسم برد، حالا خیلی هم اونو دقیق یادم نیست، شاید فرمود که من دیشب یقین کردم دیگه ریا ندارم، چند سال 20 ساله دارم کار میکنم، یعنی 20 سال مبارزه. وقت این که به اینجا رسید، این به اوج اعلی میرسه ها، به اوج اعلی میرسه، میره اعلی علیین بهشت اگه همت بکنم. خب عرضمون این بود که ما دو رکعت نماز میخوایم بخونیم، دو رکعت نمازی که نماز باشه، دو رکعت نمازی که میخواد نماز باشه. یادتون باشه شب اول عرض کردیم که سعی کن، حالا این چیز عملیه، اینای دیگرش هم عملیه، گفتیم شما سعی کن هرچی که وارد در ذهنت میشه این به اختیار خودت باشه. اگه هر چیزی که به ذهن من وارد میشه، یعنی من میبینم یا میشنوم یا میگویم، اینا واردات به ذهن منه. اینایی که واردات به ذهن خودت به واردات به ذهن توست، اگه اینها رو با اختیار و اراده وارد کنی، ناگزیر آنچه که از شما صادر خواهد شد که نمازه، نماز در اختیار توست. حالا چی عرض میکنیم؟ یه حرف تازه‌ای به یه نوع دیگری، اگر من بکوشم بتوانم سینم و قلبم و از صفات بد پیراسته کنم، من نماز خواهم خواند، فقط در اون فرض که آدم نماز خواهد خواند. هر کی از این صفات بد مثل مثلا یه چسبی است که به دل من چسبیده، هر پشه ای عبور میکنه به اینجا میچسبه، یعنی هر خیالی میاد تو ذهن من میچسبه، این خیال میره یه خیال دیگه میاد، امکان نجاتش هم نیست. تا دل من چسبناکه این پشه ها میان میچسبن، هرچی بیشترم باشه اون وقت بیشتر میچسبن. ممکن است یه وقت نماز بخونه هیچی از نماز رو نفهمه، این مورد نهایت مشکل سینه آدمی است که از صفات خیلی صفات بد خیلی توش هست. خب اینم بحث دوم. دیشب یه چیزی رو عرض کردم خدمتتون و یادم رفت که سندش رو براتون عرض کنم. اینا که ما نقل میکنیم تو این صفحه چیز گرفتیم، این از تاریخ طبری است. تاریخ طبری رو اهل سنت میگن امام مورخین است. دقت کنید، امام مورخین است در فن تاریخشون، امام مورخین است، امام مورخین اهل سنت است. در فن تفسیر به ایشون میگن امام مفسرین. خیلی عالم بزرگی بوده، اصلش هم ایرانیه، اما خب مال اون سویه. یه داستان رو نقل کردیم دیشب که حالا همون داستان رو نمیدونیم، ایشون دوبار بحث کرده، ابن عباس، عبدالله ابن عباس که عرض کردم که ایشون رو خلیفه دوم برده بود تو دستگاه خودش به عنوان مشاور اعظم خودش، با اینکه این جوان 18 سالش بود، اون وقت 18 سالش بود، 19 سالش بود. و بعدش هم عرض کردیم گفتش این کارو کرده بودن واسه اینکه اینا تو کوچه و بازار مردم نگن اینا خانواده پیغمبر رو به طور کل گذاشتن کنار، نه اینم پسر عموی پیغمبر، مگه امیرون پسر عموی پیغمبر نیست؟ اگه اون تو خون نشسته، خب این پسر عموی دیگه‌اش تو دستگاه ما هست، مشاور اعظم ماست. یعنی با سیاست بوده، این رو این که آوردن کنار خودشون، اینم با سیاست بوده. یه داستان دیگه ایشون نقل میکنه، میگه که خلیفه دوم نشسته بود و بعضی از دوستانش داشتن صحبت از شعر و شاعری میکردن. یک کسی گفتش که فلانی شاعرترینش، برترین شاعر مثلا عرب است. اون یکی گفتم فلانی برترین شاعر عرب است. خلیفه به من گفتش که وقتی من وارد مجلسشون شدم، گفتش که عالمترین افراد به شاعران عرب آمد، قد جاءکم اعلم الناس بها، او داناترین است به اینکه شاعر برتر عرب کیست. به من گفتش که من شاعر الشعرا، ابن عباس شاعر شعرا کیست؟ من گفتم که زهیر ابن ابی سلمى. خب دلیلتو بگو ببینم، چه شعری گفته که تو میگیم برترین شاعر عربه؟ من گفتم که امتدح قومن من عبدی عبدالله ابن قطفان، یه قومی رو این مد کرده این شعر رو گفته، خیلی شعر قشنگه ها. حالا من ترجمهشو براتون عرض میکنم، تو ترجمهش هم یه مقدار معلوم میشه. میگه لوکان یقعد فوق الشمس من کرمن ای کاش که کمی عربی بلد بودون. قومون به اولهم او مجدهم قعدو، این کسی رو که ما مدهشون میکنیم اینا اون کسانی هستن که اگر کسی از حیث کرم بالای خورشید نشسته باشد، برترین جایگاهی کرم را داشته باشد، فلان قومه، همون قومی که میخواست، اونش که مهم نیست، مهم اون شعر زیبایی شعرش. بعد هم بقیهشو میگه و خلیفه گفتش که احسن بارک الله، اما من به نظرم هیچ کس شایسته تر نیست برای این شعر و این متن جز بنی هاشم. این برترین شعری که تو داره میگه برترین شعر است، به خاطر این شعر شاعرش برترین است، که عرض کردم حالا تمام زیبایی اون شعر توی ترجمه به دست نمیاد. خوب بود آدم مثلا یه ذره عربی بلد باشه این زیبایی این شعر رو بفهمه. در هر صورت این مناسب است، لایق است برای خاندان بنی هاشم. بعدم گفت البته به خاطر رسول خدا، که رسول خدا در میان بنی هاشم است و اینها خیشاوند با رسول خدا هستند، بنی هاشم خیشاوندند، او در میان ایشان مثلا خورشید است و بقیه هم به خاطر که وابسته به ایشون هستند صاحب این مت میتوانند باشن. ایناش مهم نیست. من گفتم آها واقعا بارکالله خوب فرمایشی فرمودید. بعد حرفمون اینه، اینجاش گفت ابن عباس تدری ما منع قومکم منهم بعد محمدن
صلی الله علی محمد و علی محمد و آل محمد.
میدونید به چه دلیل قوم شما مانع رسیدن شما به مقام پیغمبر، جایگاه پیغمبر؟ کی نذاشت شما خلیفه بشین؟ به چه دلیل قوم شما، قوم شما یعنی قریش، نگذاشتند که شما جای پیغمبر بنشینید، بعد از پیغمبر خلیفه پیغمبر باشید؟ به چه دلیل؟ چرا؟ میگه فکره تو ان اجیبه، من دلم نمیخواست جوابشو بدم. این حساسیت برانگیز بود، نمیخواستم. گفتم که الم اکن ادری، شما اگه من ندونم خب شما میدونین، میتوانین جواب خودتون خودتون بدین. گفتش که کره ان یجمع لکم النبوت و الخلافه، اینا دوست نداشتن که نبوت و خلافه در خاندان شما باشه. نبوت که دارین دیگه، پیغمبر از شماست، پس صاحب نبوت شما هستید. اما خلافت رو نخواستن که هم خلافت رو داشته باشین هم نبوت داشته باشین. اون دیشبی هم همین عبارت بود، عبارتش بود که یکرهون ان تجتمع فیکم ان نبوت و الخلافه، اونا دوست نداشتن که خلافت و نبوت هر دو در خاندان شما باشه. خب و این باعث بشود که شماها سراتون رو بالا بگیرین، به ما افتخار بفروشید. فختارت قریشون لانفسها فعصابت و وفقت، قریش برای خودش خلیفه انتخاب کرد، قریش برای خودش خلیفه انتخاب کرد و درست انتخاب کرد، اشتباه نکرد. ابن عباس میگه که من گفتم اگر اجازه بفرمایید من حرف بزنم، حرف بزنم، به من غضب نکنی، اجازه بدی من حرف میزنم. گفت بگو. گفتم که این که شما میگی قریش بر خودش انتخاب کرد و خوب انتخابی کرد، درست انتخابی کرد، اما اگر قریش آنچه که انتخاب خدا بود، ما حرفمون اینه دیگه، میگیم که امیرالمؤمنین رو، خود پیغمبر رو امیرالمؤمنین خدا انتخاب کرد، خدا به نبوت انتخاب کرد، خدا خواست، خدا دست گذاشت رو این، نه پیغمبر نه خودش، معلومه خدا انتخاب کرد امیرالمومنین رو. دیشب آیهشو براتون خوندیم، روزه قدیر دستور آمد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دستور آمده، دستور بگو به مردم. کی دستور آمده بود؟ روز عرفه دستور آمده بود که امیرالمومنین رو به ولایت، دقت کن، به ولایت امر به مردم معرفی کن، ولایت امر، ولی یه امر است، اون ولی یه امر است بعد از من، تا من هستم ولی امر منم، بعد از من علی ولی یه امر است. ببین من کنتو مولا فعلیون مولا، ولی است امیرالمومنین، ولی یه مسلمانان است. اینو خدا فرموده، پیغمبر یه ذره یه مسخال از خودش قاطی کرده بود به باد فرا می رفت، هیچ وقت قاطی نکرده بود، هیچ کلمی از خودش نگفته بود، یه حرفم از خودش نزده بود در سراسر دوران اسلام، یه حرفم پیغمبر از خودش نگفته بود. مثلا 6000 آیه از قرآن رو به مردم گفته بود، یه کلمه، یه حرف از خودش توش نبود. فتح و کسره قرآن هم میگیم خدا فرموده، اینجا رو فرموده فتح، اینجا رو گفته کسره، اینجا رو وقف کنید، اینجا رو نکنید، همش کار خداست. خب بعدم پیغمبر اینا رو شرح کرده، تفسیر کرده، شرح و تفسیرش چی؟ همش اونم مال خداست. ببینید ما اینجوری میگیم یک کلمه ها، یک کلمه هم پیغمبر در شرح و تفسیر قرآن از خودش نگفته، همش حرف خداست، همش حرف خداست. خب گفتش که انتخاب خداست، چون یه قریش انتخاب کردن، خب بی خود کرده انتخاب کرده، خدا انتخاب کرده بود، اینا باید انتخاب خدا رو میپذیرفتن. اینو گفت فلو ان قریش اختارت انفسها حیث اختار الله عز وجل لها لکان ثواب به یدها، اون وقت عملشون درست بود، اگر انتخاب خدا رو انتخاب میکردن. همه جا ما در احکام دینی باید انتخاب خدا رو بپذیریم، اگر انتخاب خدا رو پذیرفتی، از دل پذیرفتی، به همه جا رسیدی و به همه جا میرسی. خب این حرف شما گفتی اینا انتخاب کرده اند، قریش انتخاب کرده است و خوب انتخاب کرده، بی خود انتخاب کرده، چون انتخاب خدا را انتخاب نکرده، آنچه خدا اختیار کرده بوده معین کرده اونا نکردن، خب غلط کردن. این یکی. دوم آنها دوست نداشتند نبوت و خلافت در خاندان ما باشد. خب خدا خواسته، خب خدا خواسته، خواسته است که نبوت و خلافت در خاندان ما باشد، خدا خواسته. بعد میگه که در قرآن از یک قومی سخن گفته شده است، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فأحبط الله اعمالهم. اون قوم، قرآن داره، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، آنها آنچه که خدا دستور فرمود کراهت داشتن. شما میگی کراهت داشت، قریش کراهت داشت که نبوت و خلافت در خاندان ما باشد، قرآن میگه اونها یک دسته ای، اونها کراهت داشتن که آنچه که خدا نازل کرده، فأحبط اعمالهم، همه اعمالشون حبط شد، رفتن در جایگاه کفار نشستن. این کافر کسی که هر عمل خوبی کرده باشد حبط شده. خیلی در زمان خودمون، در دوران خودمون خیلی هم خدمت کردن، سالها زندان کشیدن، شکنجه دیدن، بعد چی؟ احبط اعمالهم، به باد فنا دادن. حالا این مثال بود، زاره که بنده هم کرده، آنها کراهت داشتن آنچه که خدا فرموده، خب خدا حبط کرد اعمالشون رو. اینم بفرمایید که گفتید که اینها کراهت داشتن که نبوت و خلافت در خاندان ما باشد، اگه کراهت داشتن چون این خدا اینو نازل کرده، پس همه اعمالشون بر باد فنا رفته است.
گفتش که حیات والله ابن عباس، من گاهی از توی حرفایی بر من نقل کردن، میترسم که جایگاه تو را در نزد من از بین ببرد، من غضب کنم تو رو بیرون کنم. ولی غضب نمی کرد، چون سیاست بر این بود که اینشون باشه تو دستگاه. بعد گفت که چی؟ مثلا شما میگی ما حسادت کردیم به شما، بعد میگه که بله خب چیکار کنیم، ما قرآن داره که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، ظاهرا در مورد حضرت ابراهیم هستش که مردم حسادت ورزیدن بر آنچه که خدا فضیلت به مثلا حضرت ابراهیم یا مثلا پیامبر داده است. خب شما حسادت ورزیدید به ما، چیکار کنم؟ خدا یه فضائلی به ما داده، خب داده دیگه، خدا داده، شما حسادت ورزیدید نتونستین تحمل کنید. چی گفتن؟ فأحبط اعمالهم. خب چی عرض میکردیم؟ تو سقیفه جمع شدن، چهار تا طایفه بودن، چهار تا طایفه، هر طایفه میگفت ما، هر طایفه میگفت ما. ما یعنی چی؟ یعنی قبیله ما. این عرض کردیم خالص عربیته، نه اسلامیه. آن که آنها که در سقیف جمع شدن تبدیل شدن، سابقا مسلمان بودن، امروز شدن عرب، یعنی از مسلمانی دست برداشتن. ببین ما میگیم که اگه امیرالمومنین تو سقیف میامد امیرالمومنین برنده میشد، اما خب اونجا نباید بیاد، اونجا جایگاه عربیته. پیغمبر مگه نگفته ایشون اگه شما مسلمانی با زیر بار فرمان ایشون بروی، اوشون رو بر خودت مقدم بداری، او را ولی امر خودت بدانی. خدا گفته، پیغمبر گفته. ایشون اگر رها میکرد، پیغمبر دستور فرمود که من رو شستشو بده، بعد کفن کن، نماز بخوان، بعد دفن کن، بعدم چیکار کن؟ بشین قرآن رو جمع کن. قرآن که تو کاغذ نبود که، مثلا توی فرق یه استخوان بود، یه بخشش کاغذ بود، یه بخشش مثلا چرم بود، اینا رو باید در کنار هم بذارن. مثلا سوره های قرآن مثلا 10 تا چیز با هم یه نخ می‌بستن میشه سوره بقره، بعد اینا رو کلش رو امیرالمومنین روز جمعه اول بعد از خلافت اینا، دوشنبه پیامبر وفات کرد، روز جمعهش اینو توی چادر شب بزرگ، کاغذ نمود که بشه دست گرفت، توی چادر شب بزرگ بستن و آوردن توی مسجد، گفتن این قرآنیست که پیغمبر نوشته، قرآنیست که پیغمبر نوشته، یعنی زیر نظر پیغمبر ذره ذرهش نوشته شده، قرآنش و تفسیرش، یادتون باشه، و تفسیرش که این همه مفسر میشد قرآن بود و تفسیر. آوردن تو مسجد، گفتن ما نمیخوایم قرآن شما رو، با خودمون قرآن داریم. شون فرمود بعد از این دیگه این قرآن نخواهید دید، این قرآن از امام زمان علیه السلام است. آن روز که ایشون ظهور کنند در مسجد کوفه، مدرسان قرآن میان بر اساس این قرآن به مردم درس میدن. این هر چیزی شما میخونید قرآن، معنی و تفسیرش هم باید یاد بگیری، باید یاد بگیری. یه قرآن باید بلد باشی، تفسیر قرآن باید بلد باشی. الان ما خب قرآن خوندن رو بلدیم همه، حالا انشالله بلدیم قرآن خوندن رو، تمام تفسیرش رو نه، واجبه، اون وقت واجبه هر مسلمانی باید قرآن بداند، حداقل علم امیرالمومنین. نمیخوان که شما یاد بگیری، ماها یاد بگیری، نمیتونی، اون پیش خودشونه، یه قرآن دیگر دارن اونا، تمام علم قرآن توشه. پیغمبر گفته، امیرالمومنین نوشته، این اختصاص به امیرالمومنین داره و ائمه. یه قرآنی بر ماها فرمودن که خلاصه است، مختصر از تفسیر قرآن توشه. اون همه سوالات موجود در اسلام و قرآن رو تو اون قرآن امیرالمومنین جواب داده شده. تو این فقط شما میگن که مثال من عرض میکردم اقم الصلاه لدلوک شمس، میگن دلوک شمس یعنی زوال ظهر،
قدیما میگفتن زوال ظهر، سر ظهر میگفتن زوال، زوال ظهر دلوکش هم یعنی زوال ظهر الا قصقله یه نیمه شب. نمازای روز آدم شروع میشود از نماز ظهر که زوال ظهر، این دو تا کلمه در زیرش پیغمبر فرموده که تفسیر خدای تبارک و تعالی است، ایشون فرموده مردم یاد داده، اینو باید مردم یاد بگیرن. جابر بلند شد گفت یا رسول الله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو ما خدا رو شناختیم، رسول را شناختیم، این اولی هم کیانند تو مسجد در حضور جمع. فرمود که اولینش ابوالحسن علی است که اینجا نشسته، ایشون اولیشونه، بعد ایشونه، حالا امام حسن چند سالشه؟ مثلا 5 سالشه. امام حسین چند سالشه؟ مثلا 4 سالشه. بعد دومش اینه، بعدم 9 نفر از فرزندان ایشانند که آخریشون اون مهدی آخر زمان است که شرایطش رو فرمود. این مقدار از تفسیر رو همه باید بدانند که حالا ما بعضیشو بلدیم بعضیش هم بلدیم، در احکام اینجوریست، در مثلا اعتقادات اینجوریست، در معارف اینجوریست، در پیغمبر شناسی اینجوریست، در امام شناسی، همه جاها در یه حد مختصر لازمی همه باید بدانند که انشاءالله در زمان امام زمان انشاءالله به فضل خدا هممون هستیم و انشاءالله. بله خب چی شد؟ بحث به کجا رسوندی؟ خب این بود، حالا این اون نمیخواستم، اون زمینی بود بحث، اصل بحث شدن بود. بله بله بارک الله. هر از هم به حضورتون، اگر امیرالمومنین میومد توی سقیفه، در سقیفه برنده سقیفه ایشون میشد، یا میومد رها میکرد، داشتم اینو عرض میکردم، دستور فرموده بود مرا غسل بده، بعد هنود کن، بعد کفن کن، بعد نماز بخوان، اولین بار خودت تنها نماز بخوان، کیشون اولین بار خودش تنها نماز خوند، بعد درو باز کرد مردم بیاین نماز بخونین، با کم و زیادش شاید تمام مردم مدینه بودن بر پیغمبر نماز خوندن، لذا نه از روز دوشنبه تا شب چهارشنبه، دیشب عرض کردم تا شب چهارشنبه نماز خوندن طول کشید. روز دوشنبه صبح ساعت 10 پیامبر از دنیا رفته صلی الله علیه و آله و سلم. اون آقایون هم که به پیغمبر کاری نداشتن، خودشون خواستن کار خودشون، رفتن تو سقیفه دعواشون رو کردن و به قدرت رسیدن، اینا هم هیچ کاری ندارن، اصلا نه خبردار شدن از چیز، از غسل پیغمبر، نه از کفن پیغمبر، نه از دفن، خبردار نشدن، در نماز هم شرکت نکردن، فقط اون طایفه در نماز نیومدن، بقیه مردم آمدن. خب بعدم داشتم به جمعواری قرآن رو میکنم، قرآن جمع کن به مردم عرضه کن، بعد چیکار کن؟ حالا بیا برو بر مسند بنشین، ای خواستن؟ نخواستن، خودشون خواستن، گفته که جمع شدن یک کسی رو بر خودشون انتخاب کردن. خب گفت آقا خدا کسی دیگه رو انتخاب کرده؟ نه، ما انتخاب خودمون رو دوست داریم، ما هم انتخاب خودمون رو دوست داریم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم، السلام علی الحسین، علی علی ابن الحسین، علی اولاد الحسین و علی اصحاب